برنامه‌ی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می‌شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم در دوم دسامبر 11 آذر ماه 1389. دوستان عزیز، صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری که از طریق رادیوی 24 ساعته برای دنیای بهتر پخش میشه. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، به صدای خودتان گوش می کنید. ما را بشنوید، شنیدن ما را به دوستانتون، آشنایانتون توصیه بکنید. دوستان عزیز، در این برنامه امروز گفتگوی خواهیم داشت با آذر ماجدی و همچنین حول قتل عمد دولتی، جنایت دیگهی که در اوین به وقوع پیوست، صحبت خواهیم کرد. همونطوری که میدونین دیروز رژیم جانیان و آدم کشان اسلامی شهلا جاهد رو در زندان اوین به دار کشیدن. ولی قبل از هر چیز با هم به آهنگی گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم.
چون خون توی رگم میدویدی، تو که پرهای سفید رو سر من میکشیدی، تو که از قنچه لب نم عسل را میچشیدی. چی شده چشم عسلی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم عسلی که از کنارم برمیدی؟ دیده در خون بنشست تا به کنارم بنشستی، دلم از رشک نیاسود که عهدم به شکستی. چه کسی وسوسه‌ات کرد که از من بگسستی؟ چی شده چشم عسلی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم عسلی که از کنارم برمیدی؟ مرا ترک کنی عاشق نیست، متمنای دلم را از کجا داند که چیست؟ آن که خون گریت به پایت، او چی میداند که کیست؟ چی شده چشم اصدی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم اصدی که از کنارم برمیدی؟ تو بیا تا که بهار لاله در برگیرد، تو بیا تا که کبوتر دلم پرگیرد، تو بیا کشته تو حیات اثر گیرد. چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟
سازمان آزادی زن یکی از سازمان‌هایی بود که برای نجات جان شهلا جاهد از این قتل دولتی کمپین‌های وسیع رو در عرض این 8-9 سال در دستور کارش گذاشته بود، نامه‌های نوشته بود، اطلاعیه‌های صادر کرده بود، سیاستمداران رو دیده بود و برای آزادیش تلاش کرده بود. در این بخش از برنامه توجهتون رو به ویدیو بلاگی از آذر ماجدی جلب می‌کنم که دیروز برای یاد شهلا جاهد که در زندان اوین به دار آویخته شد برنامه رو بسته. با هم به این برنامه گوش می‌کنیم و بعد به استودیو برمی‌گردیم.
من آذر ماجدی هستم. شهلا جاهد رو کشتن. امروز صبح سحر شهلا جاهد رو حلق‌آویز کردند. شهلا جاهد پر از بغض در گلو، در حال که اشک از چشمانش سرازیر می شد، با هخخ گریه عاجز از گفتن حتی یک کلام پیدا شد. 8 یا 9 سال بود که شهلا جاهد در زندان بود. شکنجه شد، آزار دید، تحقیر شد، کتک خورد و بالاخره بعد از اینکه بارها و بارها با او بازی کردند، افکار عمومی رو سنجیدند، کمپین‌های جهانی رو که برای آزادیش سازمان داده بود رو سنجیدند، بازی موش و گربه بازی در آوردند، اعدامش رو اعلام کردند، بعد تکذیب کردند، بعد اعلام کردند، بعد تکذیب کردند، بالاخره امروز صبح اعدام شد. روز سیاهی بود، ولی از این روزهای سیاه در جامعه ای که زیر فشار و شکنجه و تحقیر رژیم اسلامی زندگی میکنه بسیاره. همین چند وقت پیش بود که سالگرد اعدام سهیلا قدیری، این زن دردمند، رنج دیده، آزار کشیده رو گذروندیم. سالگرد بهنود رو گذروندیم، پسری که توی 17 سالگی توی دعوایی یک جوان دیگر رو به قتل رسونده بود و گذاشتن تا به سن قانونی برسه و اعدامش کردند. و اینها کسانی هستند که به خاطر عقب موندگی ها، فشار ها، بدبختی و فلاکتی که تو جامعه هست به اصطلاح مجرم های عادی هستند. چندین و چندین اعدام زندانیان سیاسی رو در همین چند ماه اخیر پشت سر گذاشتیم. چندین و چندین و چندین اعدام دیگر رو تو شیراز و عراق و جاهای دیگه داشتیم تو همین چند ماه اخیر. شهلا جاهد اما مثل بهنود، مثل سهیلا قدیری و اکنون مثل سکینه محمدی آشتیانی به بخشی از زندگی ما تبدیل شده. بارها بارها عکسش رو دیدیم، بارها بارها عکسی که داره تو دادگاه گریه میکنه رو دیدیم، داره زجه میزنه رو دیدیم، وقتی که داره از تحقیری که بهش شده و شکنجه‌ای که دیده حرف میزنه رو فیلمش رو دیدیم. و اون وقت هست که معنای شهلا جاهدها، سهیلا قدیریها، بهنودها و سکینه محمدی آشتیانی ها معنا پیدا می کنند. وقتی جمع می بندیم اینها به سمبول هایی بدل می شند از شکنجه، آزار، زجه، تحقیر، بی عدالتی، کشتار، جنایت، سرکوب. جامعه ای که یک بختک کثیف اسلامی بر اون افتاده و گریبان تک تک انسانهای جامعه رو گرفته. بغض هایی که دیگه تو گلو خشک میشه، عشق هایی که در نیومده خشک میشه و انسان که نمیدونه چه کنه با این همه درد، با این همه غم. تصویر شهلا جاهد از مقابل چشمانم کنار نمیره. ممکن است پرسیده بشه اون که قاتل بوده چرا اینقدر دلسوزی به حالش؟ اولا نمیدونیم که قاتل بوده یا نبود. زیر شکنجه های شدید یه اعتراف کرده که بعد پس گرفته. و تازه اگر هم از روی هر دلیلی قصدی رو انجام داده، 9 سال توی زندان شکنجه دیده، آزار کشیده، کتک خورده، ضرب و شتم شده، تحقیر دیده، آیا این بس نیست؟ آیا این بس نیست؟ زنی بوده که عاشق مردی شده، تو اون جامعه عقب مونده که زیر دست و بال مذهب و عقب موندگی و سنت های خفقان آور قرون وسطایی دست و پا میزنه، صیغه مردی شده که دوستش داشته. اون مرد یک همسر داشته. داستان رو تا اینجا همه میدونن، بعدش هست که نمیدونیم آیا واقعا شهلا لیلا سحرخیزان رو کشته؟ نقش ناصر باباخانی همسر لیلا چی بوده تو این وسط؟ و نگاه میکنیم به خانواده لیلا سحرخیزان مقتول که اون هم بیگناه کشته شد، وقتی که فرزندش میاد در مقابل شیونهای شهلا جاهد صندلی رو از زیر پاش میکشه. آیا این فرزند هر سنی که داره زندگی عادی خواهد داشت؟ زندگی عادی خواهد داشت وقتی که با قراره که به اصطلاح انتقام مرگ مادر به این شکل فجیع رضایت خاطرش رو جلب کنه، بهش آرامش بده، بهش لذت بده؟ آیا این یک زندگی انسانی است؟ چه برای فرزند لیلا سحرخیزان؟ چه برای پدر و مادر و خانواده لیلا سحرخیزان؟ برای شهلا جاهد که دیگه تموم شد، برای خانواده شهلا جاهد که هم تأخیر شدن، حقارت کشیدن و عزیزشون رو از دست دادن. هر کدوم از این زندگی ها میتونه موضوع یک رمان دردناک پر از احساس باشه، صدها و صدها صفحه، ولی این آدم ها انسان های واقعی هستند توی یک جامعه واقعی. هر روز و هر روز ده ها و صد ها تن از این انسان ها زندگیشون این چنین باهاش بازی میشه، این چنین درگیر و گرفتار میشن، این چنین با فقر و فلاکت و درد دست و پنجه نرم میکنند و این چنین از یک لحظه به لحظه دیگه هستند و نیستند و این رژیم آدم کش. بعضی وقتا فکر میکنم که این انسان ها حکم نظری رو دارن برای این رژیم. هر روز که زندگی ادامه پیدا میکنه یه قربانی میده و این نظریشه. سهیلا قدیری، بهنود، شهلا جاهد، اینها به اصطلاح نظریهای عادی هستند، زندانیان سیاسی کسانی هستند که انتقام این رژیم ازشون گرفته میشه و بعد اینها تبدیل میشن به نظریهای رژیم، مثل گوسفندش عید قربون که باید سرش بریده بشه، سرش اسلامی باید بریده بشه، زپ اسلامی باید بشه، وگرنه قبول نیست، وگرنه ثواب نیست. پس باید فرزند یک مادر رو آورد که صندلی رو از زیر پای یک زن جوون که داره زار میزنه، زجه میزنه و شیون میکنه بکشه و بعد بایسته نگاه کنه و قاعدتاً بعد از اون باید زندگی خوبی داشته باشه، چون انتقام مرگ مادرش رو گرفته. این اون جامعه هست که این نظام اسلامی عقب مونده، کثیف، ضد زن، قرون وسطایی، جنایتکار و سرکوبگر داره به 70 میلیون انسان تحمیل میکنه. وقتی نگاه میکنیم به اونهایی که موقعی که مردم اومده بودن تو خیابون و میگفتن رژیم اسلامی نمیخوان نمیخوان و عکس خمینی و خامنه ای رو آتیش میزدن و لگد مار میکردن، قرآن میسوزوندن و میخواستن این رژیم رو به زیر بکشن و با بسیج درگیر میشدن، میگفتن فرزندان من خشونت نکنید، مردم ساختار شکنی نکنید. این اصلاح طلبان حکومتی باید گفت تا زمانی که این رژیم سر کاره، مردم یک لحظه روی سعادت و خوشی رو نخواهند دید، یک شب خواب آرام نخواهند داشت. اگر قرار خشونت تو اون جامعه پایان بگیره، اگر قرار فقر و فلاکت پایان بگیره، اگر قرار ما یک شب خواب آرام داشته باشیم و اگر قرار رنگ سعادت رو ببینیم، آزادی، برابری، رفاه رو بچشیم، باید این رژیم رو سرنگون کرد، باید این رژیم رو به زیر کشید، باید تک تک این آدم کشان رو از کوچک تا بزرگ بر صندلی محاکمه نشوند و محاکمه کرد. شاید این چنین بتونیم واقعا آرامش خاطری به دست بیاریم، شاید این چنین خانواده های این همه قربانی بتونن یک لحظه آرامش رو، رنگ آرامش رو ببینند. مرگ بر جمهوری اسلام.
Count me in. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place, undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. like a child now. 'Cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth that starts in my soul. And I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Just for a while.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با آذر ماجدی از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، به رادیو یک دنیای بهتر خوش اومدین.
خیلی متشکرم. شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
آذر ماجدی، یکی از این آیت الله های پشمتین تو ایران گفته که خوشسالی تو ایران به بیهجابی زنان ربط داره. البته قبلا هم گفته بودن که این زلزله ها که میشه به بیهجابی زنان ربط داره. این واقعا تحقیر زنان نیستش؟ نظر طرفت این چی هست؟
این راستش تحقیر تمام بشریت، این تحقیر انسان، این تحقیر علم، این تحقیر روشنگری و روشنفکریه، تحقیر همه چی هست و روشنه که خب تحقیر زنان هم هست. این به قول شما این آخوندهای پشمدین کارشون این اراجیف و خرافات، منتها باید گفت که راستش اینا با این کاراشون آبرو خودشون رو بیشتر و بیشتر میبرن و مردم به ریششون میخندن. هیچی نیست که این حرفا رو حتی برای یک ثانیه جدی بگیره، ما این رو کاملا میدونیم و فقط به ریش اینا میخندن. ما وقتی بچه بودیم همیشه به ریش آخون میخندیدن، الان با این حرفا و این کثافتکاری ها که خیلی بیشتر هم به ریشش میخندن.
آذر ماجدی، حالا تو این هول هست بالاخره افرادی هم پیدا میشن که دنبال آخون بسیار از این دایناسورهای اسلامی مهربون بگردن. فکر میکنین که واقعا همین بسیار خطی که زهرا رهنورد یا بسیار تیپی از زنها که تو اون سبزای اصلاح طلبان سبز حکومتی، فکر میکنین که واقعا اینا میتونن یه گشایشی رو برای جنبش آزادی زن تو ایران بیارن؟
به هیچ وجه. اینها ما باید به یه نکته توجه داشته باشیم. هر وقت که این جریانات ملی اسلامی نکته ای رو به اصطلاح در دفاع از حقوق زن میگن، باید بدونید که جنبش حقوق زن، جنبش آزادی زن تو جامعه جلو رفته. اینا متوجه این مسئله شدن، دارن یه چیزی میگن که مثلا همگام بشن اینا جنبش حقوق زن رو جلب خودشون بکنن، ولی تنها کاری که میکنن اینه که تلاششون اینه که عملا جنبش حقوق زن رو به عقب بکشن و به این دلیل تمام تلاش های اینها ممکنه نزد بعضی ها این باشه که اینا عقلشون سر جاشون اومده یا دارن روشن میشن یا دارن پیشروی میکنن، ولی از نظر سیاسی و اون چیزی که پشت این تحرکات هست، پشت این حرکات هست، یک اقدام ارتجاعیه. یعنی میخوان زنان رو عقب بکشن از اون نقطه‌ای که خودشون بهش رسیدن و زیر فشار با مبارزه بهش رسیدن، میخوان عقب بکشن. تمام حرکت‌های اینها حتی اگر در ظاهر به نظر برسه که مثلا یه مقداری پیشروی کردن و یه مقداری وضعشون بهتر شده، تلاشی هست برای به عقب کشیدن جنبش حقوق زن.
آذر ماجدی، دیروز روز بدی بود، شهلا جاهد رو کشتن. من قبل از این صحبت ها ویدیو بلاگی که شما به یاد شهلا بسته بودین برای شنونده ها پخش کردم. چرا رژیم این گونه به حساب مصر بود که این زن را بکشه؟
این رژیم رژیم جنایته، رژیم آدم کشیه، رژیم قتل و سرکوبه و با 31 سال هست که بر مبنا با توسل به کشتن و قتل و درست کردن گورهای دست جمعی و قصاص و سنگسار و شکنجه سر کار مونده. جز کشتن، جز سرکوب چیز دیگه ای رو نمیشناسه و نمیدونه و اگر یک روز از سرکوب و قتل و کشتار و شکنجه دست برداره میدونه که سرنگون میشه و سقوط میکنه. تمام این حرکت ها در این جهته. این رژیم اسلامی 9 سال این زن رو زندانی کرد، شکنجه کرد، تحقیر کرد، ضرب و شتم کرد، کتک زد. ما بارها صحنه های دلخراش گریه و این زن رو شنیدیم. بعضن با شجاعت کامل در مقابل اینها ایستاد و گفت که این قتل رو انجام نداده. 9 سال اینا بارها شهرها جاهد و حکم اعدامش رو صادر کردن، بعد لغو کردن، بعد تکذیب کردن. کمپین های بسیاری توی دنیا برای نجاتش راه افتاد، از جمله سازمان آزادی زن یک کمپین بین‌المللی رو از چند سال پیش برای نجات شهلا جاهد به پیش برده. مسئله بر سر اینه که هر دفعه برای اینکه نازر به اصطلاح شستی نشون بده، برای اینکه نشون بده سر کار زیر یه فشار که قرار میگیره، یه جای دیگه این فشار میزنه بیرون. تعداد زیادی زندانی سیاسی رو اعدام کرد، فشارها و کمپین‌های وسیع به راه افتاد، بعد شروع کرد به اعدام‌های پنهانی در شیراز و این ور اون ور. خبر میومد که 20 و 30 تا اعدام کرده. تمام مدت زیر فشار قرار داره و هر از چند گاهی ما شاهد چنین تحرکاتی هستیم و متاسفانه این بار قره به نام شهلا جاهد افتاد و واقعا جای تأسف داره که این زن جوان رو به این شکل اعدام کردن، ولی این جمهوری اسلامیه، ما میشناسیمش.
آذر ماجدی امروز در روزنامه های سوئد اعلام کرده بودن که بساف برای این که بتونن از زیر فشارهایی که علیه بساف کشتن سکینه متوجهش هست و حکمش رو نگه داشتن، شهلا رو کشتن. فکر میکنین که پشت این بساف تئوری که دارن میدن بسا منظوری هست یا واقعا با اینطوری بوده؟
میتونه این هم نقش داشته باشه، میتونه این هم نقش داشته باشه. اونچه که مسلمه این رژیم مدام داره تاکتیکایی رو میزنه که نشون بده قدر قدرت سر کار مرعوب کنه، در این حالی که به شدت زیر فشاره و قبل از هر چیز زیر فشار مبارزات مردم ایرانه که این چنین با شجاعت و با استقامت و قهرمانانه در مقابل تمام سرکوب های جمهوری اسلامی ایستادگی کردن. خب روشن مبارزاتی که در سطح بین‌المللی انجام شده هم تأثیرات بسزایی داره. در نتیجه اعدام فکر میکنه که انتخاب یک زنی که موضوع کمپین های بسیاری بوده ولی در این حال اسمش اینه که به خاطر قتل دارن اعدامش میکنن و قصاص از طرف خانواده، این رو توجیه جلوه میده و میتونه دهنها رو ببنده. این میتونه کاملا یک سیاستی باشه که پشت این حرکت جنایتکارانه قرار داشته.
آذر ماجدی، این یارو لاریجانی گفته که قوانین ما به حقوق بشر مسلح است و دقیقا همینو گفته که ما اعدامی نداریم، بلکه این قصاص هست و حق به سا کسیست که کسیشو از دست داده. اما مطلبی که بود تو جلب توجه میکرد، خب رفتن به زندان اوین کار راحتی نیست و دیروز وقتی بسا همین خانواده لاله سحرخیزان، اون شوهر قبلیش فوتبالیست، به زندان اوین می اومده، با ماشین شخصیش وارد زندان شده و اینا اینطوری توضیح میکنن که رژیم خودش میخواست شهلا را بکشه. و مسئله اینه که چرا رژیم تو این بره میخواست شهلا را بکشه؟ واقعا میخواست پیامی به جامعه بده یا فقط یه قصاصی رو مثل به گفته خودشون انجام دادن؟
این اولا هم قصاصه که جوهر سرکوبگرانه ایدئولوژی این رژیم اسلام و تمام خصلت پایه‌ای این رژیم رو تشکیل میده و هم از نظر سیاسی حتما مسائلی رو دنبال میکنه. اونچه که مسلمه، ما باید بر این مسئله تاکید بگذاریم و بر این مسئله تمرکز کنیم که این یه رژیم سرکوبگر آدم کشه. این رژیم فقط تو دهه 60 بیش از 100 هزار زندانی سیاسی اعدام کرده. این رژیم باعث کشته شدن 1 میلیون انسان، به خصوص تعداد زیادی بچه، تو جنگ ایران و عراق. این رژیم باعث کشته شدن بسیاری از انسان‌ها شده به خاطر فقر و از به خاطر فقر و ناامیدی و سرکوب و اختناق که بر جامعه حاکم کرده، مواد مخدر، فحشا بیداد میکنه تو جامعه و عقب موندگی باعث میشه بسیاری دست به خودکشی بزنن. تعداد زیادی از انسانها رو اعدام میکنه به خاطر اعتیاد به مواد مخدر یا یک حرکت‌های یک به اصطلاح جرائمی که اساسش وجود این رژیم تو جامعه. ما باید این رژیم رو به زیر بکشیم تا بتونیم به این خشونت انانگسیخته و وحشیانه خاتمه بدیم. تلاش برای اینکه حالا بخوایم واقعا پیدا بکنیم چرا شهلا جاهد الان اعدام شده، دردی رو از ما دوا نمی‌کنه. ما باید نقطه پایانی بذاریم به اعدام شهلا جاهدها، بهنودها، سهیلا قدیری‌ها و هزاران زندانی سیاسی دیگه‌ای که طی این سال‌ها اعدام شدن. این باید نقطه عزیمت ما باشه و افشا جمهوری اسلامی و سرنگونی اون باید موضوع کار ما باشه.
میشه دید و دم نزد فردای گم شده، بذار پیشت بمونم تا بدونم کجا برم. کاش یادمون میرفت، کاش یادمون بره، کاش رسه ما از اول ببخشه. چی شد اون قصه ما برامون گفتیم؟ چی شد اون قصه ما؟ نگو نگو همین، بگو فردا میرسه، بگو فردا میرسه، بگو فردا میرسه، صدام به صدات میرسه. میشه دید و دم نزد صدای لرزیده، روی دو پا برا به راه مدرسه. کاش یادمون میرفت، کاش یادمون بره، کاش قصه ما از اول ببخشه. چی شد اون قصه ما برامون گفتیم؟ چی شد اون قصه ما؟ نگو نگو همین، بگو فردا میرسه، بگو فردا میرسه، بگو فردا میرسه، صدام به صدات میرسه. چی شد اون قصه ما برامون گفتیم؟ چی شد اون قصه ما؟ نگو نگو همین، بگو فردا میرسه، بگو فردا میرسه، بگو فردا میرسه، صدام به صدات میرسه.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. آذر ماجدی در روزهای اخیر در تهران ترورهایی شد و رژیم انگشت اشارهشو به خارج کشور گرفته و اعلام میکنه که به ساخت دست کسای دیگه که تو خارج هستن، دولت های دیگه هست. بعد بعضی ها عموما میکنن که این کار خود رژیمه و میخواد تو جامعه وحشت به وجود بیاره. چه حقیقتی میتونه تو این گفته ها باشه؟
به یک معنا تا کاملا تمام تحقیقات نشون داده نشه میتونه هر دو طرف باشه، یعنی یا در قالب جنگ تروریست ها باید نگاه کرد، تروریستی اسلامی و دولتی باید به این نگاه کرد، و از اونجایی که این جنگ هر دو طرف تلاش دارن که اون طرف دیگر رو وضعیتش رو به هم بریزن و کانون آشوب درست بکنن، میتونه کار دولت آمریکا یا اسرائیل هم باشه. ولی دیروز در این حال در سایت ها چیزی چاپ شد مبنی بر این که سایت جوان آنلاین که مال ارگان سپاه پاسدارانه خبر یک ترور دیگه ای رو تو شهرک محلات تهران اعلام کرده بود، مشخصات ماشین و تمام اینها رو گفته بود و ساعت این سوء قصد رو هم اعلام کرده بود. بعدن خیلی سریع پلیس این رو تکذیب کرد و سایت های دیگه ای هم که همه سایت های جمهوری اسلامی هستن و از به نقل از جوان آنلاین این رو نوشته بودن، اینا همه این رو حذف کردن. این میتونه دقیقا نشان دهنده این باشه که این کار خود سپاه پاسداران هست و به همین خاطر بهش خبر دادن که سوء قصد دیگه ای انجام شده، میدونسته قرار انجام بشه، همه مشخصات داشته چاپ کرده، ولی بعد معلوم شده که اون انفجار انجام نگرفته. این به سمت خود سپاه پاسداران و خود رژیم میبره در واقع نشانه رو. هر دوتا میتونه باشه. یه استاد دانشگاه دیگه ایرم که تو کار تسلیحات هسته‌ای بود و میگفتن طرفدار موسوی و میخواسته از کشور پناهنده بشه به خارج رو سپاه پاسداران کشت. این کار هر کدوم از اینها میتونه باشه. باید توجه داشته باشید که یکی از اینایی که کشته شده پاسدار و بسیجی با سابقه بوده، تو کشتن مخالفین رژیم دست داشته و حتی تو لیست آمریکا تحریم علیهش قرار داده شده بوده. در نتیجه همونطور که گفتم به هر یکی از این طرف ها میشه این سوء قصد رو، این کشتن رو نسبت داد. این در این حال بیانگر وضعیت بسیار نابسامان جمهوری اسلامیه و دقیقا اوضاع رو برای ما، برای مردم، برای اینکه این رژیم رو به زیر بکشن آماده میکنه.
آذر ماجدی، ما در روزهای اخیر شاهد تحرکاتی توی دانشگاه ها بودیم در رابطه با 16 آذر که شبنامه پخش کردن و اطلاعیه پخش کردن و میخوان به اصطلاح تظاهراتی رو برگزار بکنن. پیامتون به دانشجویان کمونیست که میخواهند در 16 آذر بیرون بیان چی میتونه باشه؟
16 آذر سنتاً به یه روز اعتراض دانشجویی بدل شده. زمان شاه این اعتراض شروع شد، موقعی که نیکسون اومد به ایران و 3 تا از دانشجویان کشته شدند در اعتراض به سفر نیکسون و به امپریالیسم آمریکا. جمهوری اسلامی تلاش کرد این روز از آن خودش بکنه، ولی تو همین سالهای اخیر دانشجویان چپ و آزادیخواه اومدن توی صحنه و اعتراضات وسیع رو علیه رژیم جمهوری اسلامی سازمان دادند. دو سه سال پیش بود که جوانان آزادی خواه برابری طلب اعتراضات وسیع رو با پرچم سرخ، با خواست آزادی، برابری زن و مرد، علیه فقر و غیره سازمان دادن و این عملا به نوعی این روز رو تلاش کردن از دست جریانات ملی اسلامی در بیارن بیرون. و الان هم ما انتظار میره که در این روز اعتراضاتی در دانشگاه شکل بگیره. دانشجویان چپ و کمونیست مخالف جمهوری اسلامی هستن، میخوان جمهوری اسلامی رو به زیر بکشن و این اعتراضات باید گسترده باشه، اعتراضات باید وسیع باشه و باید روشن باشه که ما علیه تمام و کلیت رژیم اسلامی هستیم. ما کل رژیم اسلامی رو میخوایم به زیر بکشیم و میخوایم که یک نظام سوسیالیستی که سرمایه‌داری رو هم به زیر کشیده و آزادی، برابری، رفاه رو تو جامعه تامین میکنه رو توی جامعه ایران مستقر بکنیم. علیه فقر، علیه گرانی، علیه گرسنگی، علیه اختناق، علیه تبعیض باید به میدان اومد و با شعار زنده باد آزادی، برابری، رفاه.
آذر ماجدی بخش وسیع از به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی میخوان یه پیوستگی تاریخی رو برای 16 آذر به اصطلاح تعریف بکنن، در صورتی که توی سالهای اخیر واقعا یه روز اعتراض بوده، حالا به بهانه روز دانشجو. چرا اینا مصر هستن که این پیوستگی تاریخی رو حفظ بکنن؟
منظورتون ملی اسلامی ها هست؟ دقیقاً. ببینید، ملی اسلامی ها، دانشجویان ملی اسلامی یه دوره به اسم دوی خرداد، الان به اسم سب، طرفدار موسوی، خاتمی، کروبی و شرکا، تلاششون اینه که جمهوری اسلامی رو حفظ کنن، یه مقداری بزکش کنن، یه دو تا اصلاح توش ایجاد بکنن، در این حال تو قدرت بتونن سهیم بشن. و از اونجایی که روز 16 آذر روز دانشجو علیه رژیم شاه و علیه امپریالیسم آمریکا انجام شده، اینها میخوان این سنت رو از آن خودشون بکنن و بگن اینها هم ظاهرا علیه امپریالیسم هستن، اینها چون رژیم شاه افتاده به خاطر که مردم انقلاب کردن و خودشون رو اینا حاصل اون انقلاب مردم میدونن، در حالی که اینها عملا سرکوب انقلاب و زیر خاک کردن انقلاب هست که اینها به سر کار اومدن. اینها تلاش میکنن اون سنت و از آن خودشون بکنن. منتها مسئله ما این هست که ما اعتراض میکنیم علیه کلیت رژیم اسلامی، برای آزادی، برای برابری، برای رفاه، همون خواستهایی که مردم تو سال 57 هم میخواستن، عدالت، آزادی، رفع تبعیض و رفاه خواست مردم بود. مردم برای این علیه شاه انقلاب کردن و افتادن تو چاه جمهوری اسلامی. ما حسابمون جداست، کمونیست‌ها و چپ‌ها حسابشون جداست، مردم حسابشون جداست و باید نشون بدیم که ما از هر فرصتی برای اعتراض علیه رژیم اسلامی و علیه دو تا قطب تروریسم استفاده می‌کنیم.
Travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Et bien encore. Et bien encore.
Et ben y'en a encore.
آذر ماجدی، در رابطه با اتفاقات اخیری که تو هفته گذشته به حساب توی اغلب مدیای دنیا بود و به حساب نشر خبرهای بود در سایتی از سوئد که ویکیلیکس نام داره و این یه سری اسرار دیپلماتیک و به حساب انتشار داده، اسراری که محرمانه بودن، مدارکی که محرمانه بودن و یه به حساب بحران دیپلماتیکی رو ایجاد کرده، به خصوص توی اروپا و یه طوری شده که همین دیروز به حساب این آقای که مسئول این سایت هست از طرف اینترپول به حساب مورد پیگرد قرار گرفته. نظرتون در رابطه با این اطلاعاتی که به بیرون درز کرده چی هست؟ واقعا به حساب اون دیپلماسی که تو جهان هست همین چیزایی که یارو به حساب پخش کرده هست که یه چی میگن ارزون، حرفای ارزون و خال زنکی به قول خودمون هست؟
این اسناد اتفاقا مسائل خیلی خیلی مهمی رو در رابطه با رابطه دولت‌های امپریالیستی یا اون چیزی که در این حال ما بهش میگیم تروریسم دولتی با تمام دولت‌هایی که در واقع با اون کار میکنن، مثل عربستان سعودی و غیر و ذالک توی خاورمیانه رو برملا میکنه. این که این کار کیه، کار حتی جناحی از رژیم آمریکاست یا نه، این هنوز روشن نیست. منتها مسئله بر سر اینه که شکاف‌های زیاد و مسائل بسیار بسیار کثیفی رو که از طرف این دولت‌ها انجام گرفته رو برملا می‌کنه و این مهمه. ما به عنوان یک حزب کمونیستی کارگری خواهان این هستیم که هیچ نوع دیپلماسی سری وجود نداشته باشه. ما تو برنامه‌مون، برنامه یک دنیای بهتر، علیه دیپلماسی سری موضع گرفتیم و خواهان اون شدیم که تمام دیپلماسی که دولت به پیش می‌بره باید رو علنی آشکار باشه برای مردم. و این افشای این اسناد، افشای این مسائل در اون جهت هست و به این معنا ما ازش استقبال میکنیم، ولی در این حال باید نشون بدیم، باید بگیم که باید خواهان از بین رفتن هر نوع دیپلماسی سری شد و جلوی اون رو گرفت. اتفاقی که همه دولت‌ها به عنوان ناسیونالیست، به عنوان منافع ملی، در خطر افتادن منافع ملی و غیره از اون استفاده میکنن و بسیاری از سیاست‌های خودشون رو مخفی از مردم، مخفی از شهروندان به پیش میبرن، جنگ را میندازن، ترور میکنن، سوء قصد میکنن، زندان میکنن، شکنجه میکنن، همه این کارها رو مخفیانه انجام میدن تحت عنوان منافع ملی و میهنی و غیر و ذالک. باید تمام اینها رو افشا کرد، نشون داد که منافع ملی و میهنی هیچ نیست جز کلاه سر مردم گذاشتن و باید کلن علیه دیپلماسی سری موضع گرفت.
آذر ماجدی، دقیقا من مطلبم خودم خوب سوال نتونستم بکنم. مسئله اینه که مدیای غرب بیشتر روی اون بخش خاله زنکیش تکیه کردن، در صورتی که خب مدارک خیلی مهمی هم پخش شد. مثلا فرض کن عنوان میکنن که مثلا یارو مدرک ساده چیز کرده که نشر داده که مثلا خامنه‌ای مثلا سرطان داره، یا مثلا کارزا یا چی میگن، احمدی نژاد چی میگن، یا مثلا نخست وزیر آلمان رو چی میگن. چرا فقط همین بخش رو اینا مطرح میکنن به اون بخش اساسی که تو این اسناد هست، در صورتی که صدها هزار سند هست هیچ چیزی در مدیای غرب ازش نمیبینیم؟
خب روشنه که میدیای غرب ممکنه یک ذره یه جاهایی به اصطلاح دموکراسی به خرج بدن و یه چیزهایی رو بگن، ولی عموما از سیاستهای دولتهای مطبوع خودشون پیروی میکنن و اونها هم به اصطلاح منافع میهنی و ملی دولتشون رو پاسداری و حفظ میکنن. راجع به اینها حرف میزنن تا همونطور که شما اشاره کردید مسائل اساسی و مهم رو روش خاک بپاشن و توجه رو بهش جلب ندن. هرچند که مسئله سرطان خون داشتن خامنه‌ای میتونه برای به عده زیادی مهم باشه، به این معنی که خامنه‌ای به زودی به درک واصل خواهد شد و اون وقت اختلافات و شکاف‌ها درون جمهوری اسلامی وسیع‌تر میشه.
آذر مازدی، ایشون این آقای آرسنگ که هستش که این مدارک رو بسا انتشار داده، گفته که در هفته های آینده در رابطه با بسا سیستم بانکی و مدارک مخفی که داره نشر خواهد کرد، و بعضی از بسا سیاستمداران غرب میگن که این باعث یک بحران بانکی دیگر خواهد شد. واقعا میتونه یه چنین چیزی صحت داشته باشه؟
ممکنه اگر در مورد یک سری اسنادی چاپ بشه که واقعا مسائل به اصطلاح اقتصادی و مالی پشت پرده ای رو رو بکنه، این یک بحرانی رو ایجاد بکنه. ولی بحرانی که الان ما درش قرار گرفتیم، این بحران ادواری سرمایه‌داری، هیچ ربطی به افشای سند و اینها نداره، ربطی به بازار بورس نداره. این بحران ادواری سرمایه‌داری، اگر در این حال باز این تلاشی هست برای اینکه بگن این بحرانی که می‌بینید به خاطر سرمایه‌داری نیست، به خاطر همچین مسائلیه، این هم باز تلاش مذبوحانه دیگه هست برای اینکه توجه مردم رو از ریشه مسائل دور بکنن. میتونه بحران رو تشدید بکنه؟ بله میتونه تشدید بکنه. من الان اطلاع ندارم، نمیتونم قضاوت صریح به یک طرف یا به طرف دیگه بکنم، ولی میتونم ببینم که این احتمال وجود داره که بحران رو تشدید بکنه. ولی ریشه بحران این مسائل نیست، ریشه بحران در خود نظام سرمایه داری نهفته است.
آذر مازدی، یه مطلبی که تو این نشری یافته بود این بود که تو یکی از سفرهای آمریکا نوشته بود که مسئله ایران مسئله اقتصادی نیست و بیشتر اعتراضات در به سیاست جمهوری اسلامی هست. واقعا مردمی که به فقر کشیده شدند فقط به مسئله سیاسیش فکر میکنن یا مسئله اقتصادی هم میتونه براشون مهم باشه؟
مردم قطعا مسئله اقتصادی براشون مهمه. مردم فقر داره بیچارهشون میکنه. نصف بیشتر مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن، فلاکت تو جامعه بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه، اکثریت جوانها بیکار هستن، به خاطر بیکاری و ناامیدی و دلسردی بسیاری معتاد هستن، الان اعتیاد به شیشه و کرک و این حرفا نسلی رو داره با یک خطر جدی روبرو کرده، فحشا بیداد میکنه، جنایت بیداد میکنه. اینها و الان به خصوص با حذف یارانه ها به سوبسید ها به اصطلاح وضعیت مردم حتی وخیم‌تر شده، پول برق و گاز و بنزین و همه این چیزا بسیار بالا رفته. قطعا مردم فقر و فلاکت مسئله شونه، قطعا مردم اقتصاد مسئله شونه، ولی خب سیاست هم مسئله شونه و این دوتا یه ربط به هم داره، ربط خیلی جدی به هم داره. مردم برای اینکه بتونن یه زندگی آزادتر داشته باشن، یه زندگی عادلانه‌تر و برابرتر داشته باشن، یه ذره رفاه رو بچشن، یه ذره سعادت رو ببینن روش رو، یه شب خواب آروم داشته باشن، باید این رژیم رو سرنگون کنن. مردم از این رژیم بیزارن چون باعث و بانی تمام بدبختی و فقر بیچارگیشونه. ولی اگر کسی میگه اقتصاد برای مردم مطرح نیست، به احتمال قوی مال جناح ناسیونالیست پرو غربه که میخواد یه سرمایه‌داری انانگسیخته تو ایران حاکم کنه بدون جمهوری اسلامی و از اینکه اتفاقا فقر و بدبختی مردم زیاد شده خوشحاله، چون فکر میکنه وقتی اون کارو به دست بگیره جمهوری اسلامی همه کارا رو براش کرده. ولی مسئله بسر اینه که مردم از نظر اقتصادی به خاطر استثمار، بیکاری، فقر، گرسنگی، بیخانمانی زندگیشون تو تهدید جدی قرار گرفته و مردم تمام اینها رو متوجه جمهوری اسلامی میبینن.
آذر مازدی، یه سوال آخری هم داشته باشم برات، شب بخیر خواهم گفت. راستش در رابطه با ملی اسلامی ها صحبت کردی و امروز و دیروز به سه حال همه گرفته شد در رابطه با قتل شهلا، ولی از طرف ملی اسلامی ها هیچ صدایی شنیده نشد و هیچ اعتراضی رو مشاهدش نیستیم، در صورتی که خب انواع آدم ها دارن و مثلا همین گنجیشون و شیرین عبادیشون و حسابی به سه سنگ حقوق بشر به سینه‌شون میزنن، ولی چرا از اینا در ارتباط با شهلا هیچ چیز نشنیدیم؟ اینا واقعا خواهان قصاص هستن تو اون جامعه؟
بله اینا خواهان قصاص هستن. اینها با اصل اسلام مخالفتی ندارن، اینها اسلام رو قبول دارن، هم گنجی هم شیرین عبادی که حتی اعلام کرده بود یک زمانی که چند همسری مخالف اسلام و خواسته بود که از لایحه حمایت خانواده به این طریق پشتیبانی کرده بود که چند همسری خلاف اسلام. شیرین عبادی همین تو این خیزش مردم اعلام کرد که جامعه ایران برای سکولاریسم آماده نیست، برای برادران بسیجیش پیغام فرستاد. اینها موافق قصاصن، اینها موافق اسلامن، اینها با اعدام مخالفتی ندارن، فقط به اعدام ملی اسلامی ها و رفقای خودشون اعتراض میکنن. اینها حتی به اعدام کمونیستا اعتراض نمیکنن. اینها واقعیت امرش اینه که فقط مثل جمهوری اسلامی هن، یه ذره فقط با جمهوری اسلامی اختلاف دارن و فقط میخوان جمهوری اسلامی رو بزک کنن. اینا جمهوری اسلامی رو در اساس میخوان حفظ کنن. بازگشت به قانون اساسی حرف خودشونه.
آذر مازدی، برات شب خوبی را آرزو میکنیم و امید گفتار در برنامه های بعدی.
خیلی متشکرم. شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیست کارگری خوش.
شنوندگان عزیز، شما گفتگوی ما رو با آذر مازدی، رئیس سازمان آزادی زن و همچنین از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری شنیدین. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. Accentuates all of your curves and girl, you know I'm liking all the things you're doing, especially in the mother girls, but checking out your moves and girl, I want it the way you're turning me on. I can't even begin. You're so hot like you come straight out of the kitchen. When you dip it down low, girl, be tripping 'cause now all the guys be looking at you 'cause you're so damn fine. Really blows my mind, girl. It's all about you. So what we gonna do? Get on the floor, no need to hold back. Sexy thumb in the skirt, stilettos on, shaking all that. What you doing to me, girl? I can hold back. Some hot stuff is all that I need. So while we're waiting on the floor, as I pull you close in, hands all up my back with my arms wrapped around your waist, and temperature be rising, beat straight hypnotizing. Ain't no time for talking, girl, let's keep this whole thing moving. Know what I'm saying? I've been away, be a straight up misbehaving. Girl, you're making me hard, what I'm feeling, especially when you spin around up on my, and I ain't even playing. So many things I wanna do, you made me wanna go home with you. So maybe, girl, you like to think it through, but right now it's all about me and you. So get on the floor, no need to hold back. Sexy thumb in the skirt, stilettos on, shaking all that. What you doing to me, girl? I can't hold back. Some hot stuff is all that I need. So I won't wait in this. What I do, but it ain't about me, no. It's all about you. The world is to stop, so let the record just play. Till the crowd wants to rewind, get it from the DJ. Girl, I wish that we didn't have to close on it all. But before we head to head on, me, girl, I can hold back. Some hot stuff is all that I need. So I've been waiting. Let's dance. شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. دوستان عزیز، در رابطه با اعدام شهلا زاهد با آذر مازدی صحبت کردیم که دیروز در زندان اوین این زن رو به دار کشیدن. این مسئله که خب مجرم هست نیست، این مسئله به جای خودش هست و کمونیسم کارگری اساساً با حکم اعدام که یک قتل عمد دولتی هست مخالف هست. و چرا ما باش مخالف هستیم؟ به مصاحبه نظرتون رو جلب میکنم که آذر مازدی با منصور حکمت این مصاحبه رو انجام داده. این مصاحبه حدود 12 دقیقه هست که امیدوارم
شما هم با ما باشید و این مصاحبه رو بشنوید.
سر بر ضرورت لغو مجازات اعدام تاکید کرده. خواستم که از شما بپرسم چرا حزب کمونیست کارگر تاکید داره برای اینکه باید مجازات اعدام به کلی لغو بشه؟
مجازات اعدام خیلی روشنه، قتل عمده. از پیش تصمیم میگیرن کسی رو بکشن و من سر یه روز معینی با یه مراسم میکشن. این برای کسی که با قتل نفس مخالفه یه عقیده طبیعی و نتیجه منطقیه که بگه مجازات اعدام هم باید لغو بشه، چون اونم یه جور قتل نفس آگاهانه با نقش قبلی.
ولی از مجازات اعدام به عنوان در واقع مجازات قاتلین صحبت میشه و مجازات اعدام رو به یک نوعی سدی میدونن در مقابل بالا رفتن جنایت توی یک جامعه. نظر شما در این مورد چیه؟
این به نظر من حرف پوچیه. اولا به طور عینی رابطه بین اعدام و موارد قتل تو جامعه به اون صورت نیست. اگه شما بیاید کشتارهایی که توسط دولت‌ها شده، کسایی که دولت‌ها گرفتن و جلوی دیوار گذاشتن و تیرباران کردن و به دار کشیدن و توی ستون بنویسید و ببینید چند نفر از اینا کسایی بودن که به جرم قتل در شهر دستگیر شده بودن، می‌بینید رابطه جدی بین اینا نیست. آدم‌ها رو به جرم‌های مختلف گرفتن، به بهانه‌های مختلف گرفتن و کشتن. این کار حکومت هست که در طول تاریخ شهروندان و اهالی رو سر جای خودشون بشونن، به تمکین بکشونن، به اطاعت از دولت بکشونن و جلوی مخالفت‌ها رو بگیرن. یه جایی هم که اصلا به جرمای شبیه این که به مذهب دیگه تعلق داری، به قومیت دیگه تعلق داری، خونت چیز دیگه است، روش زندگی چیز دیگه است، گرفتن آدم‌ها رو کشتن. وقتی که آلمان نازی میلیون‌ها نفر رو برای تو اتاق گاز و از کودک و بچه تا پیر و جوان گاز میزنه و همه رو میکشه، این اونا جرمی نکردن. اگه شما ستون به اصطلاح قربانیان حکومت‌ها رو توی با مقایسه بکنید با کسایی از بین اینا که گویا به جرم قتل گرفته شدن، می‌بینید ربطی بین اینا نیست. اعدام یه ابزار در دست حکومت‌ها برای ترسوندن اهالی، برای سر جای خود نشوندن اهالی، خب بخشن هم توسط سیستم‌های قضایی برای مقابله با جرائم به کار میره. ولی حتی فقط هم جرم قتل نیست که با اعدام پاسخ می‌گیره. تو خیلی کشورها اقدام علیه امنیت کشور، اهانت به ساحت فلان پیغمبر و امام و آخوند، داشتن فلان روش زندگی، برای مثال مصرف مشروبات الکلی، با اعدام جواب میگیره. خیلی جاها روابط جنسی آدم با اعدام جواب میگیره. احتکار در شرایط کمبود مواد غذایی با اعدام جواب میگیره. اعدام چیزی نیست که فقط در مقابل قتل گفتنه. گوشه خیلی ناچیزیش حکمای اعدامیست که در برابر قتل و به خاطر مجازات قاتلین داده شده، که خود همون هم اگه برسیم بهش اونم ایراد داره. یعنی شما نمیتونی بگی من قتل رو با قتل پاسخ میدم. اگه قتل بده چرا شما قتل رو با قتل پاسخ میدی؟ اگه قتل قانونیه و میشه یه کسی رو به حکم قانون کشت، چرا یه نفر دیگه نمیتونه تصمیم بگی که اونم میتونه بنابراین کسی دیگری به حکم چیز دیگه بکشه؟ این تقدس اینکه یه دولت تشکیل دادن چیه که به اینا اجازه میده به طور مجاز آدم بکشن و برای مثال به اشایر اجازه نمیده آدم بکشن، به خانواده ها اجازه نمیده آدم بکشن، به افشار و افراد اجازه نمیده آدم بکشن؟ دولت به یه دلیل آدم کشی خودش توجیه میکنه، قاتل هم به یه دلیل دیگه آدم کشی خودش توجیه میکنه. هر دو اینا منفوره و باید به نظر من لغو بشه. همونطور که جلوی قتل مردم توسط افراد میگیریم، باید جلو قتلشو توسط ادارات هم بگیریم. و دولت چیزی بیشتر از یه اداره نهاد دلبخواهی از آدم ها نیست. هیچ چیزی بهش حق نمیده که کسی رو آگاهانه و با نقشه قبلی بکشه.
شما توی پاسختون بیشتر به جنبه سیاسی، استفاده سیاسی از مجازات اعدام اشاره کردین که دولت ها برای معروف کردن مردم میکشن و بعضن به مسئله استفاده از مجازات اعدام برای مجازات قاتلی. منتها آیا به این صورته که چون دولت ها دارن از این ابزار مجازات اعدام استفاده میکنن برای سرکوب جامعه، پس کلن مجازات اعدام میذارن؟
نه، ابدا. قتل آدمی مجاز نیست. اینو باید بشر بالاخره آخر قرن 20 و اول قرن 21 فهمیده باشه که کشتن یک انسان مجاز نیست، درست نیست، قبول نیست. نمیشه این کارو کرد. به اسم خودتو بذاری دولت هم نمیتونی بکنی، اسم خودتو بذاری امام نمیتونی بکنی، اسم خودتو بذاری سازمان ملل نمیتونی بکنی، اسم خودتو بذاری هر چی، اجازه نداری بری یک انسانو بکشی. اگه این حکم جا بیفته، وقت بحث از اینجا تازه شروع میشه. چرا دولت ها میکشن؟ چرا اشایر میکشن؟ چرا پدرها میکشن؟ چرا شوهرها میکشن؟ چرا معتادهای مواد فروشندگان مواد مخدر باندهای قاچاق میکشن، چرا ارتشا میکشن. این وقتی بحث دیگری است، ولی فرض اساسی اینه که آدمی رو نباید کش، کسی اجازه نداره کسی رو جانش رو بگیره، چه دولت باشه، چه فرد باشه، چه خاندان باشه، چه عشیره باشه. این واقعیت اگه قبول بشه، اون وقت راجع به جنبه‌های مختلفی دولت‌ها چرا میکشن، افراد چرا میکشن، جنایت‌های روزمره در جامعه چیه، جنایت‌های اخلاقی چیه، جنایت‌های سیاسی چیه میشه حرف زد. ولی حکمی که به نظر من پشت این بحث لغو مجازات اعدام هست اینه که کسی حق نداره به هیچ بهانه‌ای کسی رو بیجان بکنه با نقشه قبلی و با طرح قبلی. قتل عمد قبول نیست، مجاز نیست. من قتل عمد رو میگم برای اینکه ممکنه به طور غیر عمد آدم‌ها در تصادف رانندگی یا در وقایع باعث مرگ دیگری بشن، اون بحث دیگه است. ولی کسی که تصمیم میگیره کسی رو بکشه، قاتل عمد، اهم از اینکه دولت باشه دولت نباشه. وقتی به یه چیزی میگن مجازات اعدام، انگار دارن پرده پوشی میکنن که خیلی ساده قتل داره اتفاق میفته. یه روز صبح یه نفر آلت قتل رو ور میداره، مقتول بعدی رو کسی قربانی خصوصا میبره، یک جای میشونه و میکشه به همین سادگی با نقشه قبلی. و این دیگه قبول نیست. حالا اون طرف هر کاری کرده، شما که دیگه گرفتیش میتونی هزار یک کار باش بکنی بجز کشتنش و تصمیم میگیری بکشی، این دیگه قاتلی دیگه، فرق نمیکنه.
پس ببینید اینجا مسئله سر این میاد که کسایی که عزیزی رو از دست دادن، یعنی کسی عزیزشون رو کشته، به خصوص وقتی ما راجع به بچه‌ها فکر میکنیم، پدر مادری که بچه‌شون یکی به قتل رسونده، تجاوز کرده بهش به قتل رسونده، کسایی هستن که به صلاح به سریال میکشن چندین زن و یا بچه‌ای رو تجاوز میکنن، با اینا چه باید کرد؟
به نظر من نفرت بر حق همه ما از همچین کسایی به جای خودش محفوظه. خشمی که آدم ها حس میکنن کاملا قابل درکه، اصلا قابل تحمل غم کسی که بچهش رو توی همچین واقعی از دست میده یا عزیزش رو از دست میده، برای در هیچ شکی نیست. ولی سوال اینه آیا انتقام جواب مسئله است و آیا سیستم قضایی کشور باید بر مبنای خشمی باشه که ما به عنوان قربانی حس میکنیم، یا بر مبنای عقلمون و اینکه چه چیزی دراز مدت و در نهایت از نظر اصولی برای جامعه بهتر. اگه شما بخواید قانونگذاری رو بدید دست قربانیان، قانونگذاری رو بدید دست قربانیان، جامعه به طور دیگه صورت میگیره. خشم میشه مبنای روابط انسانها و انتقام میشه مبنای مناسباتشون. در اینکه قربانی حق داره خشمگین باشه و حق داره و همه درک میکنن که ضایعه‌ای که بهش وارد شده چقدر طاقت فرساست، در این حال باید گفتش که به همین دلیل دقیقا مسئله مهمی مثل رابطه انسان، جامعه انسانی با خودش، مسئله حق حیات رو نباید سپرد به کسایی که دقیقا عزیزی رو از دست دادن و جامعه بتونه از خودش فاصله بگیره، بگه با این حال علارغم همه این فشار آیا ما به خودمون اجازه میدیم کسی دیگه رو حالا بکشیم یا نه. به نظر من بحث داغ قربانیان به جای خودش محفوظ، مبنای قضایی مجازات در جامعه نمیتونه انتقام یا تسکین دادن
چی باید باشه؟
مبناش باید جلوگیری از این باشه که این اتفاق دوباره تکرار بشه، که اون آدم بتونه دوباره این کارو بکنه. مبناش باید این باشه که این اتفاق به طور کلی کمتر در جامعه رخ بده. جامعه‌ای که اعدام میکنه همیشه پر قتل، اینو باید در نظر گرفت. آمریکا نمونهشه، میکشن، از اون هم طرف مقابل میکشه. کسی که داره آدمی رو میکشه در اون لحظه که داره این کار میکنه به مجازات دیگه فکر نمیکنه، یا قیدش رو زده یا فکر میکنه دستگیر نمیشه. بالاخره کسی که داره آدمی رو میکشه یا کور شده از خشم و ناراحتی و داره این کار میکنه، یا بالاخره با نقشه قبلی و طرح قبلی میخوان کسی رو بکشن لطفه میکنن، گیر نمیافتن. اعدام جواب رشد جنایات در جامعه نیست، باید زمینهاش از بین برد، باید جلوشو گرفت. و کاری که میشه کرد اینه که جامعه رو مسئول کرد از این همچین اتفاقایی، مواردش رو کم کرد، به کاری که اون آدمی که این کار کرده به قبح مسئله پی ببره، اصلاح بشه و بخشششو بخواد از جامعه. این در دراز مدت وقتی نگاه میکنه، اگه واقعا کسی نگران اینه که در جامعه چقدر بچه ها، زنان، مردم ضعیفتر قربانی جنایاتی از این چنین میشن، باید فکر جامعه‌ای باشه که درش این حالت رخ نمیده. و اعدام ابدا راهش نیست، اعدام راهش نسخه است برای اینکه این قتلا باشه، این تجاوزات باشه، این اشافا باشه. اگه جامعه میخوایم درش قتل نباشه که بعدم مجازاتی نباشه، باید خود قانون انسانی باشه، باید با در نظر گرفتن حقوق بشر باشه. و تجربه نشون داده تو کشورایی که مجازات اعدام لغو شده، حتی برای قتل هم کسی رو اعدام نمیکنن، موارد قتل پایین‌تر از کشورهای مثل آمریکا که مرکز مجازات اعدام و جنایت و اسلحه کشیدن به روی همدیگه هم هر روز اتفاق میفته.
شما به این اشاره کردین که انتقام یا پاسخگویی به خشم قربانیان نباید مبنای تنظیم در واقع سیستم قضایی یک کشور باشه و مجازات بر مبنا تامین بشه، ولی آیا جوابگیری احساسات این قربانیان نباید بالاخره به نوعی در این سیستم قضایی دخالت پیدا بکنه؟
به نظر من اون چیزی که قربانی احتیاج داره محبت عمیق جامعه است به خودشون که وضعیتش رو درک میکنه و اینکه ازش حمایت میکنه و اینکه در آغوشش میگیره و تسلاش میده. این به اینکه چه رفتاری با قاتل میکنیم ربط زیادی نداره. اگه کسی که میخواد از طریق کشتن قاتل داره میخواد نشون بده که جان عزیزش مهم بوده برای جامعه، میخواد بگه که ببینید این فلان کس رو از ما کشت یا فلان عزیز ما رو کشت، جامعه با کشتن قاتل به من نشون بده که به این مسئله اهمیت میده، نشون بده که جایگاه زیادی برای قربانی قائل بوده، نشون بده که این عزیز من برای جامعه هم عزیز بوده. این البته امتداد صحاب خون و دعوای خون بین خانواده ها، عشایر و قبایل هست، ولی بالاخره کسی که کسی را دست میده میخواد جامعه این ضایعه رو عمیقا حس کنه، نشون بده حس کرده و براش ارزش قائل بشه. جامعه میتونه به طرق دیگه اینو نشون بده. به نظر من دفاع از قربانی، اگه دفاع واقعی از قربانی باشه، اگه تسلای واقعی باشه که جامعه بهش میده، اگه بزرگداشت جدی از کسایی که تو این اتفاقات از دست میرن وجود داشته باشه، اگه خانواده ها و بازماندگانشون تحت یک حمایت جدی مادی معنوی از طرف جامعه قرار بگیرن، اون خشم کانالیزه میشه به سمت دیگه ای، به سمت ریشه های این جنایات، به سمت عللی که باعث میشه این پدیده رخ بده، تا اینکه یه شخصی رو بردارن بخوان به رسم قربانی بگن تو این کسی تو از دست دادی، ما این آدم رو جلو چشم تو تیکه پاره میکنیم که تسلا پیدا بکنی. این تسلا نمیده به آدمی، خیلی اصلا این تسلا رو نمیگیرن. شما نمیتونید با کشتن قاتل قربانی رو به زنده کنید و برگردونید. ممکنه طرف احساس کنه که انتقامش رو گرفت، ولی انتقام گرفتن جواب اون ضایعه رو نمیده. راه‌های دیگه‌ای هست برای اینکه اون آدمایی که کسی رو از دست دادن حس کنن که جامعه عزیزشون می‌داره، باهاشونه، کنارشونه، غمشون رو درک می‌کنه، کمکشون می‌کنه که بتونن از این همچین اتفاق ناگوار و طاقت فرسای عبور کنن، به زندگیشون ادامه بدن. راش کشتن طرف مقابل نیست، اون سیکل بکش بکش رو فقط ادامه میده که الان تو این جامعه شاید جیم. بذاری فقط اینو بگم، الان مجازات اعدام تو خیلی کشورها هست، واقعا حل کرده مسئله قتلو، واقعا آرام کرده خانواده های مقتولینو، واقعا بار کسی رو سوار کرده، جز اینکه یه روز در یه صحنه شنی یه کسی رو میکشن خیرکش میکنن الان زیر چوبه دار، یا میمندن به یه صندلی و آگاهانه با نقشه قبلی توسط کارمند دولت ظاهرن میکشنش، چیزی به دست نیورده. اگه آمریکا با اعدامش باعث بود مملکت صلح و صفا بشه، میتونست برای مثال بگه که این تاثیر داره. یه کشوری مثل جمهوری اسلامی، بزرگترین قاتل خود دولته، بزرگترین قاتل خود دولته، و جالبه که عدالت رو از خود بزرگترین قاتل کشور میخوان. دولت اجازه نداره کسی رو بگیره بکشه، چه برسه به اینکه تازه میگم به طریق اولا دولتی خودش با تو مسند اتهام بشینه در مورد نسخوشی‌های عظیمی که کرده.
البته حساب جمهوری اسلامی، دولت مثل جمهوری اسلامی معمولا توی مباحث جدا است، فرضاً جایی که ما داریم راجع به مجازات اعدام برای قاتل صحبت میکنیم. متأسفانه وقتمون کمه، من حتما میخوام یه سوال دیگر ازتون بکنم. مسئله مجازات اعدام برای خاطر سیاست مطرح شد و شما اینو کاملا رد کردید. حالا اگر از اون ور معادله نگاه کنیم، الان مردم زیادی هستن که قربانی دادن به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی کسی زیادی رو اعدام کرده و این مردم منتظر روزی هستن که بتونن جواب عدالت رو بگیرن، عدالت که مقامات جمهوری اسلامی رو تو صندلی محاکمه ببینن و مجازاتی رو که حقشونه اونا بگیرن. الان با لغو مجازات اعدام، یعنی ما عملا این مجازات رو برای تمام قاتلین و شکنجهگرای جمهوری اسلامی کنار میذاریم. آیا این برای مردم ایران قابل پذیرش خواهد بود؟
به نظر من اگه مردم ایران انقلاب کنن که دارن میکنن، مثلا جمهوری اسلامی رو بگیرن که خواهند گرفت نظر من، و بعد نشون بدن که اینا رو نمی کشن بلکه حقارتشون رو به نمایش می زارن، بسیار تأثیر عظیمتری تو سرنوشت جهان می زارن تا اینکه برای مثال رفسنجانی و خامنه ای رو خرکش بکنن و اعدامشون بکنن. اون ممکنه برای آدم یه لحظه تسلا باشه از اینکه این جنایتکار رو به این روز درآورده، ولی به طور واقعی اگه سران جمهوری اسلامی رو بگیرن، محاکمه بکنن، با جنایاتشون روبرو کنن، بزنن بشریت اینو ببینه و بعد این آدم ها رو اونجایی که واقعا حقشونه، یعنی در موضع پس دادن تقاص جنایاتشون به صورت خدمت به جامعه، کار برای جامعه و محروم بودن از محبت جامعه قرار بدن، به نظر من کار عظیمتری کردن. به نظر من آخونده و پاسدارا و کسایی که تو این حکومت، این حکومت سرپا نگه داشتن و با کشت و کشتار پنجه بردن، باید خودشون رو مردم تسلیم کنن. امیدوار باشن که مردم این عدالت اونطوری که ما میگیم اجرا میکنن. حزب کمونیست کارگری اگه در صف مقدم این انقلابی باشه که میخواد باشه و میره که باشه، اگه نفوذی داشته باشه بر این روند که امیدواریم داشته باشه، حتما از مردم خواهد خواست که اینا رو اعدام نکنن، که اینا رو نکشن، اینا رو مثل یک جامعه قرن 21 متمدن محاکمه کنن، اسناد جنایاتشون رو به مردم جهان نشون بدن و بزنن کاری بکنن که دیگه هیچ جای دنیا جمهوری اسلامی هیچ وقت نتونه سر بگیره با نمایش کثافت اینا کردن. خود این آدمای حقیر به سیروزی دارن. من به نظر من ما میتونیم بزنیم گوشه زندگیشون رو بکنن، بالاخره باید مجازاتی رو پس بدن، ولی قتل به نظر من یا اعدام جواب اینا نیست. جامعه میتونه اینا رو ماهیتشون رو آشکار کنه برای دنیا و این مهمتر از هر چیز.
شاید کمی این سوالی که میکنم از کل بحث جدا باشه، ولی از اونجا که به بحث محاکمه مقامات جمهوری اسلامی برمیگرده، آیا با یک همچین نسخه‌ای به سازشکاری در مقابل جنایتکارای مردم متهم نخواهید شد، یا اینکه بحثش آرژانتین که در واقع تمام اون قتل‌ها و تمام اون کشتار فراموش شد و یه دولت آشتی ملی به اصطلاح سر کار رفت، آیا اون
ما اصلا طرفدار بخشیدن سران جمهوری اسلامی نیستیم، ما طرفدار محاکمه شونیم. چیزی که ما داریم میگیم اینیم که به نظر من مردم ایران میتونن یک گام اساسی در گسترش مدنیت بردارن اگر مجازات اعدام از لیست مجازات سران جمهوری اسلامی حذف کنن. جامعه‌ای که اعدام میکنه نمیتونه اطلاع پیدا بکنه به جامعه انسانی. خب معلومه کسی که میخوایم باش مجازاتش بگیم آدم جنایتکار بزرگی از الان اینو میدونیم، خیلی از اسنادش فلحال معلوم هست، با آلمان ها آمدانه دارن آدم میکشن، اینا 20-30 سال زنای مرد جامعه رو از حقوق انسانیشون محروم کردن، اینا کسایی با مذاهب دیگر رو کشتن به جرم همین. در نتیجه در این شکی نیست که ما با جنایتکار طرفیم و اون ردیف متهمینی که در اون محاکمات خواهند نشست و تلویزیون‌های جهان نشونشون میده یه عده آدم که لیاقت زندگی در بین مردم ایران ندارن، در این شکی نیست. ولی با نشون دادن اینکه مجازات اعدام جز لیست مجازاتی که ما میخوایم اعمال کنیم نیست، به نظر من جامعه ایران یک گام بسیار بزرگ به جلو برمیداره، یک گام بسیار بزرگ برمیداره به دوران پس از این عقب موندگی ها و یه مملکت خیلی متمدن، آزاد و خوب میشه زندگی درش. من فکر میکنم مردم ایران میتونن اینا رو محاکمه کنن ولی اعدام نکنن. باید اینطور باشه. اگه بخوان واقعا اعدام کنن بعد ده ها هزار نفر از اینا رو بگیرن اعدام کنن، این خونی که میپاشه به روند پیروزی مردم حتی به نظر من زیان باره. من فکر میکنم باید گرفتشون، محاکمهشون کرد، کوچکترین سازشی در حقشون نکرد، ولی نباید اعدامشون کرد. اعدام کاری نیست که بشر متمدن در سیستم قضاییش میکنه و مردم ایران مردم متمدنی هست.
آیا شما همون سیاستی که در آفریقای جنوبی دنبال شد رو در مورد مقامات؟
ابدا به نظر من آفریقای جنوبی سازش سیاسی بود، دو طرف زورشون به هم نمیرسید، اون کاری کردن برای اینکه به اصطلاح اون طرف به گناهان خودش اعتراف کنه، از پیش میدونستن اینا باید ببخشدش. صحبت من بر سر بخشیدن نیست. وقتی مردم اینا رو میگیرن، اینا کوچکترین نیروی ندارن برای مقاومت، باید بیان اونجا به جنایتشون اعتراف کنن، توضیح بدن شرایط و عللشو و تقاضای بخشش بکنن از مردم. مردم قطعا زندانشون میکنن ولی اعدامشون نمیکنن. اگه ما نفوذ داشته باشیم بر این روند، مردم خط ما رو قبول کنن، اعدامو در دستور نمیذارن. ابدا صحبت بخشیدنشون نیست، قابل بخشش نیستن اینا. به نظرم باید با عدالت مردم روبرو بشن، ولی این عدالت مردمه که باید کشتن آگاهانه و آمدانه حتی جنایتکارترین آدم ها رو از دستورش خارج کنه.
دوستان عزیز، گفتگوی آذر ماجدی رو با منصور حکمت در رابطه با مقوله اعدام شنیدید. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
در میونه دو تو چشمون قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاهه
کرده، دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی بغض از موجه هم پایین میام بارون میشه، سیل غم آبادیمو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دوتو چشمان بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمونه کرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. میونه دو تو چشمون قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاهت خونه کرده، دو تو چشمون سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی بغض از موجه هم پایین میام بارون میشه، سیل غم آبادیمو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دو تو چشمان بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمان بکرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوون بکرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوون میکنه.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در اینجا توجهتون رو به اطلاعی از طرف سازمان آزادی زن در رابطه با قتل شهلا جاهد براتون مرور خواهم کرد. شهلا جاهد به قطر رسید. سرگاه چهارشنبه ده آذر، شهلا جاهد پس از تحمل 9 سال زندان و شکنجه توسط رژیم آدمکش اسلامی به قطر رسید. در هفته های اخیر که رژیم اسلامی خبر اعدام قریب الوقوع شهلا جاهد را منتشر کرده بود، بسیاری در ایران و جهان برای آزادی او تلاش خود را گسترش دادند. در 9 سال اخیر کمپین های بین المللی از جمله توسط سازمان آزادی زن برای نجات شهلا سازمان یافته بود. رژیم اسلامی که از انزجار مردم در سراسر جهان نسبت به جنایت و قساوت خیش آگاه است، طی این سالها یک بازی تنفر انگیز و مرگبار را با شهلا جاهد و مردم آزادی خواه و انسان دوست به راه انداخته بود. بارها خبر اعدام این زن جوان انتشار یافت و سپس تکذیب شد، اما بالاخره دیروز صبح تناب دار اسلامی برگردن این زن انداخته شد. رژیم اسلامی، نظام سرکوب و کشتار، قصاص و خفگان، زن ستیزی و عقب ماندگی گرون وستایی است. امروز فقط شهلا جاهد اعدام نشد. پسر نوجوان لیلا سحرخیزان نیز به انجام یک عمل غیر انسانی گمارده شد. پسر نوجوان لیلا سحرخیزان صندلی را از زیر پای شهلای گریان و آشفت حال کشید. لابد قرار است که این پسر پس از به اصطلاح انتقام مرگ مادر احساس آرامش و رضایت کند. اما ذهن و وجدان او برای همیشه در عذاب این عمل ضد انسانی اسیر خواهد ماند. مرگ بر این نظام ضد بشری جنایتکارانه که با جان و وجدان انسانها این چنین بازی می کند. ناصر محمد خانی که شهلا جاهد را پنهانی صیغه کرده بود نیز به عنوان شاهد قتل شهلا و مرگ معصومیت انسانی انسانی پسر نوجوانش در محل حضور داشت. مرگ بر این نظامی که این چنین جامعه را به قهقرا کشیده است. مرگ بر این نظامی که جز قتل و سرکوب، فساد و دزدی، کشتار و تحمیل فقر و فلاکت و بدبختی بر میلیون ها نفر هنر دیگری ندارد. سازمان آزادی زن ضمن محکوم کردن این جنایت به خانواده شهلا جاهد و تمام انسانهایی که در این سالها با جدیت برای نجات او کوشیدند صمیمانه تسلیت میگوید: مبارزه ما علیه این رژیم آدمکش و زن ستیز تا سرنگونی آن ادامه خواهد داشت. باید این رژیم را به زیر کشید و تمام سردمداران و دستندرکاران آن را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه کرد. زنده باد آزادی زن، آزادی، برابری، رفاه، سازمان آزادی زن، ده آذر 1389. دوستان عزیز، مطلبی که شنیدید اطلاعیه بود از طرف سازمان آزادی زن. من کریم نوری در این لحظات پایانی برنامه برای همه شما عزیزان آرزوی بهترین ها را دارم. امیدوارم که ایام به کام باشه.
برنامه‌های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می‌شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.